جهان فی محبتی، میگه دل رو درست کن، دل درست بشه دیده تابع دله، نمیخواد خنجر بزنی تو چشمت که چی بشه؟ کجا شهر همچین حرفی زده؟ خدا چشم داده که تو ببینی، تو میخوای خنجر بزنی تو دیدت که چی بشه؟ شما باید باطن رو درست کنی. خداوند 11 تا قسم میخوره، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها تا آخر، بعد میگه قد افلح من زکاها. باطن 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 باطن، اون رو درست کن، اون درست کنی چشم درست میشه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه. خود ایشون نقل کرده بودن برای برخی که مدت هاست من تا میخوام نامحرم ببینم چشمم بسته میشه، چون مسئله رو تو دل با خودش حل کرده بود که میل به نامحرم یعنی میل به گناه، و اگر این میل وجود داشته باشه چشم تابع دله، باز میشه به نامحرم. لذا تو دل همه چی حل کرده، لذا چشم تابعه بود. وقتی ما گناهانی برامون مهم باشه، مثلا غیبت کردن برامون یعنی تخریب شخصیت دیگری، غیبت یعنی تخریب شخصیت دیگری برامون خیلی مهم باشه این تخریب، و بخوایم دیگری رو تخریب بکنیم، این دل میل داشته باشه، حریف زبان کسی نمیشه. بلاء الانسان من اللسان، اینطور میشه چون این دل میخواد، دل تابع تخریب دیگرانه و علو خود، چون دنبال اینه دیگه حریف زبان نمیشه. وقتی انسان میل به پول داشته باشه، میل به دنیا داشته باشه، باطن تسکیه نشده باشه، هر کاری میخواید شما دست و جلوش بگیر، چشم جلوش بگیر، زبان دیگه نمیتونه. خدا انشالله همه من رو توفیق بده به عبودیت الهی و بندگی خدا. سایه مقام معظم رهبری بر سر و مصدام باشه انشالله، و یاد خاطر شهدا و نام شهدا گرامی میداریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. مکارم خوبان رو شنیدیم با سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری. ممنونم از همراهیتون با بخش سوم برنامه رادیو معارف. از شما علاقمندان به دروس حوزوی هم دعوت میکنم همراه باشید با درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه فقه آل محمد.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لیتفقه فی دین و لینذر قومه اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. محکمه قضا را حقوق تعیین شده اداره می کنند. مدعی حقی دارد، مدعا علیه حقی دارد، اعمال این حقوق حق حاکم است. مدعی باید بیانیه اقامه کند، مدعا علیه باید سوگند یاد کند، لیکن رهبری و هدایت و حمایت این دو حق را حق سوم که حق حاکمیت قاضی است به عهده دارد. بنابراین اگر محکمه تشکیل شد و مدعی بیانش اقامه کرد بدون اینکه از محکمه اجازه بگیرد، حاکم حضور داشته باشد، این اثر ندارد. یا مدعی از منکر سوگند طلب کند، این اثر ندارد. استحلاف مدعی حق مسلم اوست، ولی باید به وسیله حاکم انجام بگیرد. حلف منکر حق مسلم اوست، ولی باید به احلاف حاکم شهر باشد. اگر این سه حق حضور فعال پیدا کردن، محکمه رسمی می شود. الاستحلاف از مدعی، الاحلاف من الحاکم، الحلف من المنکر. اگر با این وضع انشاء محقق شد، همون روایت بحث روز قبل که محکمه کار را به پایان می رساند، اگر حق بود که در دنیا و آخرت اثر دارد، اگر ناحق بود کار دنیایی تمام است ولی در آخرت اثر خاص خودشی دارد، همونی که وجود باید پیغمبر فرمود، ما برابر با بینه و یمین حکم میکنیم، به علم غیب حکم نمیکنیم. اگه کسی بینه کاذبی داشت یا یمین کاذبی داشت و در محکمه خود من پیغمبر در اثر بیانه کذب یا حلف دروغ مالی را از محکمه من گرفته است، قطعت و من النار را دارد میبرد، ولی محکمه کارش تمامه. کسی حق ندارد حکم محکمه را به هم بزند و اینکه نظم جامعه به هم بخورد، ولی واقع تغییر پیدا نمی کند. چون یوم القیامه این است که اتقل معاصی فی الخلوات فی النشاهده و الحاکم. عمده تعبیر به قسامه است. این قسامه توضیح فقهی میخواد که باید عرض کنیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در باب 9 از ابواب کیفیت حکم، یعنی وسائل جلد 27 صفحه 244، این روایت را نقل کرده است. توضیح قسامه به فتح قاف به عهده بحث امروزه. این روایت رو مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم اون را آورده است. تکرار برای این است که برابر ضبطی که مراجعه شده است قسامه صحیح است. مرحوم کلینی از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه میگوید که اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر، اگر مدعی استحلاف کرد، گفت من که حالا بیانه ندارم، او سوگند یاد کند، من میپذیرم. فاستحلفه و طلب حلف کرده است و منکر بدون احلاف و اجازه حاکم نمیتواند سوگند یاد کند، احلاف حق حکومتی حاکم است. فحلف الله حق له قبله، منکر سوگند یاد کرد، ذهبت الیمین و حق المدعی، تمام ادعاهایی که مدعی داشت رخت برمی‌بندد. کار سوگند این است. فلا دعوا له، دیگه حق ادعا ندارد. نه، اگر بیانیه‌ای، شواهد دیگری، ادله و مدارک دیگری پیدا شد، در محکمه دیگر یا در همین محکمه طرح دعوا می‌کند. وگرنه عین این دعوا قابل طرح نیست، نه در این محکمه نه در هیچ محکمه دیگر. قلت له و این کانت علیه بینتون عادله، اگر شما میگه سوگند اینقدر اثر دارد، اگر مدعی بد شاهدی پیدا کرد، بله بد شاهدی پیدا کند، باید محکمه دیگر تشکیل بدهد، این محکمه کارش تمام شده است. و این کانت علیه بینتون عادله، قال نعم. و این اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامتن، اگر 50 قسامه هم بیارن کسی گوش نمیده، چون کار محکمه تمام شده است. قبل از سوگند بالاخره هر کسی مدارکی داره، عدلی دارد، بد بیاده. الان که استحلاف کرد، یعنی من حق خودم را از راه سوگند این مدعا علیه طلب میکنم، محکمه شرع، حاکم شرع هم احلاف کرد، یعنی از منکر حلف طلب کرد، دستور داد او حلف ایجاد کند. منکرم حلف بالله را انشا کرده است که من حق بدهگان نیستم، ذهبت الیمینو به حق مدعی به هر چه است. البته اگه دلیل دیگری دارد طرح دعوا میکند، محکمه دیگری تشکیل میشود. ویل اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه. این قسامه به فتح قاف یعنی تقسیم قسم بین خود، و حکم فقهیش مال اونجاییست که یک کسی کشته شد، بازمونده های او میگوین زید او را کشت و دلیلی هم ندارن، یا شاهد ندارن، یا اگه شاهد داشته شاهد در دست نزدیست نمیتونن بیان اقامه کنن که این آقا در فلون محفل ای را کشت. 50 نفر از بستگان این مقتول میرن قسم را بین خود تقسیم میکنن، این یه قسم بخوره، اون یه قسم بخوره. 50 قسم یاد کن، این مجموعه را میگن القسامه به فتح قاف. این قسامه اگر آمدن در محکمه این 50 نفر سوگند یاد کردن، با اینکه سوگند مال منکر است نه مال مدعی، محکمه حکم میکند به اینکه قتل ثابت شده است. میگه این قسامه که حجیت دارد و حجت هست و حکم آور است، این مال محکمه های ابتدایی است. یه محکمه میخواد تشکیل بشه با قسامه تشکیل میشه. اما در اینجا که یکی سی مدعی است یکی سی منکر است، الاستحلاف اولا ول احلاف ثانیان ول حلف ثالثاً، این سه حق مسلم در محکمه اجرا شده است، بعد این پرونده مختوم است ولو یک قسامه پشتش باشن. اگر قبلا بود قبول، اگر هست طرح دعوای جدید میخواد دیگه در این محکمه 50 نفرم بخواهیم بیان سوگند یاد کنه اثر ندارد، چون اون حلف کار خودش کرد. همونطوری که اگر دروغ باشد تزر و دیار بلاغه سرخان سرا را ویرانه می کند، اگر راستم باشد اجازه نمی داد که دوباره سوگند کند. قسامه بفت همون ایمان است که تقسمو علا اولیاء القتیل ازد دادم یقال قتل فلانون بالقسامه، میگن این شخص را با قسامه اعدام کردن. از اجتمعت جماعت من اولیاء القتیل و دعو على رجل انه قتل صاحبهم و معهم دلیل دون البینه فحلفوا 50 یمینا که ان المدعى علی قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم، اینا یسمون قسامتن، اینا که این سوگند را این 50 نفر بین خودشون تقسیم میکنن اینا را بهش میگن قسامه، یسمون قسامتن. و این رو تو مجمع البحرین هست، این مجمع البحرین کتاب لغت نیست، مستحضرید اون چه که در بحر قرآن، یعنی بحر قرآن و در بحر حدیث جمع شده از این کلماتی که تو این دو منبع نورانی هست، این رو مرحوم ترهی جمع بردی که دیگه کتاب لغت که نیست که هر کی حرف زده این جمع بکند، برخلاف کتاب لغت. این کتاب لغت هر کی هر حرفی زد حرفی رایج رو جمع بکند، اما کاری که مرحوم ترهی کرده است این کلماتی که در قرآن کریم یک، در کلمات نورانی اهل بیت دو، در این دو بحر هست، این رو جمع کرده به نام مجمع البحرین. خب این یه بحث. بحث دیگر اینه که این تعبیر که البینتو للمدعی والیمین للمنکر، این ظاهرش حصر است و حصر قاطع شرکت است، لکن این حصرش حصر نفسی نیست، حصرش اضافی است، حصر مطلق نیست، حصر مقید است. به دلیل اینکه ما شواهدی داریم که اگر چون چه همین منکر که با سوگند یاد کند، خودش از سوگند میپرهیزد، از عواقب خطرناک قسم با خبر است، میگوید اگر مدعی سوگند یاد کرد من قبول دارم. این حلف مردود را با احلاف حاکم مدعی بهده میگیرد، نه اینکه همجور هر کسی بیاد تو محکمه از تباس قسم بخورد پیش محکمه. این حلف مردود را که میگوید اگر مدعی سوگند یاد کند من میپذیرم، حاکم محکمه امضا بکند، ارجاع بدهد به مدعی که تو سوگند یاد کن و مدعی سوگند یاد کند، مسئله حل است. حلف مردود اینه. پس بنابراین این که گفته شد البینتو للمدعی والیمین للمنکر، این حصرش تقریبا اضافی و نسبیش، نه حصر مطلق، به دلیلی که در این گونه از موارد ما داریم. مطلب بعدی آن است که اگر کسی مدعی بود و در محکمه ثابت شد که حق با اوست، این طلبکار ندارد. سه تا مسئله بود: اگر سابقه ایثار داشت استحضاب ایثار، سابقه ایثار داشت استحضاب ایثار، مشترک بود زندان. این حکمیست که حاکم شهر میتواند اعمال بکند. و بر بدهکار هم واجب است که برد کسب بکند، دین خودش ادا کنه. در بعضی از موارد امر جایز میشه واجب، و اون ایست که اگر کسی مالی رو با آدم هدیه کرد، قبول هدیه که واجب نیست. در این گونه از موارد که اگر کسی بدهکار باشد و مالی را کسی بو هدیه بکند، دیگه قبول بر او واجب است، در صورتی که منتی همراه نباشد. برای اینکه نحوه درآمد هست که با این دین خودش ادا میکند. او البته در جلد 19 وسایل هست، نه در این جلد 27 که محور بحثه. در جلد 19 وسایل صفحه 89 باب 10 از ابواب کتاب ودیعه این است که باب و انکر ودیعتن، اگر یک کسی یک امانتی پیش او بود، این در اثر شیطان زدگی این امانت رو منکر شد، این پول امانی در دست او بود و با او کسب کرد، یه درآمدی هم پیدا کرد، بعد از این مدتی توبه کرد، به صاحب مال گفت که بر این مال شما پیش من بود و من خیانت کردم، اینم عین مال، اینم درآمد مال. این شخص از امام سلام الله علیه سوال بکند که یک کسی من به او امانت سپردم، او منکر شد، الان آمد عین مال من رو میده، درآمد مال هم میده، چون شبهه ربا ممکنه بود، از حضرت سوال کرد که بگیرم یا نگیرم، و بود ربا نیست، این با سرمایه تو کار کرد، ها هون امورون، سرمایه مال توست، کاری که با این سرمایه شده است مال توست، کار کارگر یه اجرت المثلی میخواهد، که رایگان این کار رو نکرد، که اجیر شما هم که نبود، رایگان هم که نبود. حالا او که آمد توبه کرد، شما اصل مال قبول بکن، این درآمد مال خودت قبول بکن، چیزی هم به عنوان اجرت المثل برو بپرداز. این روایت اول باب 10 از ابواب کتاب ودیعه است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکند تا میرسد به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، به حضرت عرض کرد اینی کنتست تو دعتو رجلن مالن، من یک مالی را به کسی پیش از کسی ودیعه گذاشتم، فجهدنیه، این کار کرد که شما یه همچین امانتی من پیش من نسپردید، و حلف لی علیه سوگندم یاد کرد، مدیر دستمون بسته است. ثم جاء بعد ذلک بسنین بالمال، بعد چند سال آمد عین مال را داد، یک درآمدی هم کنار گذاشت، دو. فجاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته ایاه، فقال هازا مالو که فخذه، آمد این مال من داد، گفت این امانتی بود که من سپردی، این مال شماست. و هازه اربعت و آلاف درهم، این 4000 درهم هم سودی بود که من در این مدت از این بار بودم، که ربه تو هافی مالک فهیه لک مع مالک، این درآمد مال شماست، اصل مالم که مال شماست. و اجعلنی فی هلن، من حلال کن، من کاری بدی کردم، اشتباه کردم. به امام عرض بکرد که فأخذت المال منه، من اون مال ودعی که به او دادم اون مال قبول کردم، اما و ابیت ان آخذ الرب، اون درآمد را دیگه نتونستم بگیرم، حالا شبه ربا هست چه بود، من دیگه نگرفتم اون رو. و اوقفت المال الذی کنت استودعته، این مال گذاشتم سر جاش. و اتیت حتی استطلع رأیک، من آمدم نظر شما رو بگیرم، این مال گذاشتم سر جاش، تصرف نکردم. فما ترا، رأی مبارک شما چیه؟ قال، فقال علیه السلام خذ الرب، این درآمد بگیر، زوکی ربا که نیست که، این با سرمایه شما کار کرده است، این سود این سرمایه است، ربا که نیست که، این اجیر واقعی نبود، حالی اجرت المثلی هم مثلا طلب دارد، اگر چون چه نهایت حق داشته باشد. خذ الرب و اعطه النصف و اهل له، یه نصف این مال رو به عنوان حال اجرت المثل است یا هر چه است بده، و از گناه او هم بگذر، او رو حل بکن. این هذا رجل تائب، حالا که توبه کرد محبوب خداست، تائب رو دوست دارد، کسی که به طرف او برگشت، تابه یعنی رجه او برگشت اینه. بنابراین اگر محکمه کسی را محکوم کرده است باید بپردازد، اگر مال دارد که این پردازد، ندارد که باید کسب بکند. بعضی از کارها که قبلا جایز بود الان ممکن مستحب بشه یا بالاتر از مستحب. قبول هدیه یه امر جایزیه، نه واجب است نه مستحب، که حالا قرائن و شواهدی او را همراهی بکند برای زمامی داشته باشد مطلب دیگه است. گاهی قبول هدیه سبقه لزوم پیدا میکند یا سبقه رجحان پیدا میکند، در صورتی که دین رو بخواهد ادا بکند. این حکم فقهی ظاهرش، برای که این اجرت المثل باید بپردازه دیگه. بله اگر طلب کرده بودیم که میشه اجرت مسما، اما خب کاری کرده، این کار رایگان است، بر او ممکنه تکلیفا واجب باشه، اما یه خدمتی کرده به ما، یه درآمدی به ما داده، این رایگان است. اگر چنانچه رایگان باشد یه حساب دیگری دارد. آخه چجور رایگان است؟ یه خدمتی کرده، یه مالی به او دادیم. اگر چنانچه اسیان محض باشد به شارع مقدس، او رو معاقب کرده باشد که یه عقوبت کاریست و عملو هدر، بله خب در اون گونه از موارد کارو هدر است و بیارزش. اما در باب توابین یه همین چیزی نیست که نه، حال آمده توبه کرده شارع مقدس برای تمام زحمات تو در این مدت هدره. یه وقت است که نه، توبه ای در کار نیست، بعد کشف شده از دور میگرن، بله حالا اونجا ممکنه که این حکم نباشه. حق سرور که معصیت کرده، اما توبه برای او ترمیم کننده اوست. آب توبه، آب توبه که میگن، میگن شستشو میکند همه کارا رو. استدلال حضرت این است که این محبوب خداست فعلا، چون محبوب خدا چیزم به او بده، حالا یا واجب است یا مستحب، این باید بحث خاص خودش داشته باشه. اگر غیر تائب باشد نه، عمله هدر. یک کسی آمده سرقت کرده، یا خیانت کرده، بعد با او درآمد کسب کرده. کسب معصیت، کار معصیت هدره دیگه. این چه حقی دارد این کار رو بکنه؟ اما وقتی که توبه کرد و محبوب خدا شد، یه همچه حکم رو نمیشه کرد که این کارش هدر است. مطلب دیگر این که این تقسیم که شد البینة للمدعی والیمین للمنکر، این ظاهرش حسر است، اما همونطور که تو تلیه بحث شد، این حسر نسبی و اضافی است. لذا همین مدعی گاهیست با سوگند کارش در محکم پیش می رود، سوگند و حلف مردود را این مهد دارد دیگر. یک، منکر اگر به جای یمین بیانه اقامه کرد اونم قبول است. این حصر حصر واقعی و مطلق نیست که اصلا از مدعی سوگند پذیرفته نمی شود و اصلا از منکر بیانه قبول نمی شود نیست. گاهی حلف مردود مال مدعی است، با مدعی با سوگند کارش حل میکند، گاهی هم منکر با بیانه کارش حل میکند. اگر گفتیم واجب است بله، اگر گفتیم مستحب است نه. از این امری که حضرت فرمود به او بده چی استفاده میشود؟ در بحث ودیعه استحباب میشود. این کتاب کتاب ودیعه است، کتاب قضا که نیست. در این باب ودیعه حضرت فرمود که حالا که توبه کرد این مقدار به او بده. آیا جمع روایات در کتاب ودیعه این نتیجهش این است که این امر امر اجوبی است یا امر استحباب است؟ فتوای این را الودیعه، کتاب ودیعه میداد، نه کتاب القضا. خب در همین کتاب شریف قضا باب 24 و 25 این مطلب هست که اگر منکر یه دلیلی داشت، این دلیل مسموع است. این تو نیست که البینت للمدعی والیمین علی المنکر الا ولا بود، منکر دستش خالی باشد، هیچ راهی برای اثبات حق نداشته باشد الا یمین. این طور نیست، اون حمله بر غالب است. روایت اینه که یستحب للمدعی علی تصدیق المدعی مع احتمال صدق لا مع عدم احتماله. روایتی را از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، میگوید به این که قال بینما موسی بن عیسی فی دار حلتی فی المسعا این یشرف علی المسعا از را ابوالحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه است، ابوالحسن موسی علیه السلام مقبلا من المروه علی بغلتن. این چون همسایه حضرت بود، نزدیک به خونه حضرت بود، دید که وجود مبارک امام کاظم سوار یک بغله هست و از مروه دارد می آید. فامر ابن حیاج رجلی از همدان، همدان مستحضر این قبیله است که یا هار همدان و یواتی ارنی این قبیله است، منقطعا علی الی، این کسی که از قبیله همدان بود، این رو فرستاد خدمت امام کاظم سلام الله علیه ان یتعلق بلجامه و یدعی البغله. گفت این امام کاظم که دارد میاد، این بغله، این قاطر مختصر یا هرچه هست، کوچک یا بزرگ، این مال ماست، شما باید عنانش رو بگیر بگوی این قاطر مال ماست. ان یتعلق بلجامه و یدع البغله فاتاه فتعلق بلجام و یدع البغله. این فرستاده آمد خدمت حضرت و عنان این قاطر رو گرفت و گفت این قاطر مال ماست. فسنا ابوالحسن علیه السلام رجله و نزل عنها. خب حالا که شما مال شماست، مال شماست دیگه. حضرت از مرکب پیاده شد، گفت مال شماست، شما ادعا کردید. حضرت خواست کریبان رفتار بکنند، نخواست مثلا چونو چرایی بکنند. و قال لقلمانی خذوا سرجها و ادفعوها الیهم. به همراهانش، به خدمتگزاراش دستور داد که این لوازمی که روی این بغله است، این رو از اونش بگیرید، بالاخره باری هست روز این رو بگیرید و این بغضه رو تحویل اون بدید.